به نام خدا، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این جلسه در مورد بیزینس پلن یا طرح توجیهی اقتصادی صحبت میکنیم. همونطور که دیروز خدمتتون عرض کردم، یک فایل رو براتون ارسال میکنم که توی اون میتونید در واقع یک نمونه طرح توجیهی اقتصادی رو ببینید برای اینکه بخواین یک کاری رو شروع کنید و یک پروژه رو انجام بدین، چه طرحی رو باید تحویل اون سازمان یا ارگان بدید تا از شما بپذیره که این طرح شما رو تامین مالی کنه. در واقع برای شروع هر کاری، اگر مثلا قرار باشه که یک سازمان یا نهادی از شما حمایت بکنه، لازم هست که شما بیاین اون سازمان رو متقاعد کنید که این کاری که من میخوام انجام بدم یک کار اصولیه، یک کاریه که منفعت داره، هم باعث درآمد خودم میشه و هم منفعت اجتماعی داره. به این حالت میگن بیزینس پلن یا طرح توجیهی. خب متاسفانه به دلیل اینکه من این خورده صدام گرفته و اینکه خیلی نمیتونم صحبت کنم، من اون فایلی که دیروز بهتون نشون دادم رو نفرستادم براتون. اگر یادتون باشه اون فایل فقط یک طرح خام بود، یعنی فقط تیترها رو نوشته بود و ما باید فکر میکردیم که مثلا یک فرد کارآفرین هستیم، میخوایم یک کاری رو شروع کنیم، چطور قسمتها رو باید پر کنیم. خب چون من اونجا باید خیلی توضیح میدادم و خیلی صحبت میکردم، متاسفانه صدا میاری نمیکنه. به همین دلیل یک فایل دیگهی براتون ارسال میکنم که در واقع یک طرح توجیهی تکمیل شده است برای یک مجتمع توریستی. شما خودتون به راحتی با مطالعه تمام قسمتهای این فایل میتونید متوجه بشید که طرح توجیهی چی هست و در واقع یک نمونه عینی رو دارید میبینید که تمام قسمتهاش کامل شده و خیلی خوب براتون روشن و مشخص میشه که چطور اگر بخواید یک روزی به عنوان یک کارآفرین طرح توجیهی بنویسید چطور باید بنویسید. و همینطور شما به عنوان اقتصاد خوانده اگر بخواید به یک نفر بگید که چطور یک کسب و کار رو راه اندازی کنه، اگر بخواید براش توضیح بدین که چطور میتونه توسط سازمان ها و ارگان ها مورد حمایت مالی قرار بگیره، اول بهش میگید که باید طرح توجیهی بنویسه و بعد هم راهنماییش میکنید که چطور میتونه یک طرح توجیهی رو تکمیل کنه. خب در صفحه سوم این فایل طرح توجیهی فهرست مطالب هست. همونطور که دیروز بهتون گفتم، سوالی که من از شما خواهم پرسید در امتحان نهایتاً اینه که توضیح بدین که یک طرح توجیهی از چه قسمت‌هایی تشکیل میشه. خب توی این فهرست مطالب دقیقاً جواب این سوال من هست. شما میگین طرح توجیهی شامل اون خلاصه اجرایی میشه، توصیف کسب و کار، تحلیل محیط کسب و کار، مدل کسب و کار، سازمان و عملیات، طرح بازاریابی، طرح مالی و طرح اجرایی. یعنی شما تیتروار اگر پرسیده بشه فقط نام ببرید، اینها رو نام میبرید. اما خب لازم هست که در مورد هر کدوم از اینها یک اطلاعات رو هم داشته باشید به عنوان یک اقتصاد خوانده. ببینید مثلا در قسمت خلاصه اجرایی، حالا شما اگر بیاید خود این فایل رو مطالعه بکنید، میبینید که در واقع کل طرحش رو، کل اون کاری که میخواد انجام بده و اجرا بکنه در قسمت خلاصه اجرایی مطرح کرده. این مثلا مقدمه یک مقاله یا مقدمه یک کاره. در قسمت توصیف کسب و کار اومده اون کسب و کار خودش رو معرفی کرده، اینکه این شرکت توریستی و این مجموعه توریستی که میخواد ایجاد کنه چه مجموعه‌ای هست. باید بیاد اونو تعریفش کنه که توی چه مسیری میخواد ایجادش کنه و مثلا چه مشتریانی خواهد داشت، و اینکه حالا برندش چیه و چه هدفی خواهد داشت رو در واقع اومده اینجا توضیح داده. در قسمت تحلیل محیط کسب و کار اومده از روش SWOT استفاده کرده. تحلیل محیط کسب و کار روش‌های مختلفی داره که اینجا این فرد اومده از روش SWOT استفاده کرده و در واقع اومده برای اینکه محیط کسب و کارش رو تحلیل کنه، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها رو مطرح کرده. این SWOT در واقع شروع معادل‌های انگلیسی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها هست. که مثلا چه فرصت‌هایی برای این محیط کسب و کار وجود داره، که مثلا نوشته روند رو به رشد حضور گردشگران خارجی و سیاست‌های دولت در تشویق سفرهای داخلی و برنامه‌های حمایت‌های مالی دولت از فرصت‌های پیش رو جز فرصت‌هایی که این محیط داره. خب یه سری تهدیدهایی هم وجود داره که اگر دولت بره از در واقع سازمان‌ها و مراکز مشابه حمایت بکنه، باعث میشه که اینها به لحاظ بازاریابی دچار مشکل بشن و اینکه گردشگران به جای اینکه به مجتمع اینها بیان، برن سراغ مجتمع‌های دیگر. پس به لحاظ نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها اومده این محیط کسب و کار رو تحلیل کرده. در مرحله بعد مدل کسب و کار مطرح میشه. در واقع میگه که درآمدزایی ما از طریق فروش غذا هست و اینکه حالا اون غرفه ها و بازارچه هایی که داریم و اون سینما و شهر بازی و اون سالن اجتماعات و اون فرهنگ سراها و سالن های ورزشی که داریم، اینها رو به عموم عرضه میکنیم و اینها باعث درآمدزایی ما میشن. در واقع نوشته که با حضور مسافران در این مرکز، واحد CRM شرکت با تمام توان ارتباط ویژه‌ای رو با مشتریان برقرار میکنه. واحد CRM همون واحد تبلیغات و بازاریابی مجتمع هست که هر طور که شده سعی میکنه مشتریان رو بشناسه، نیازهاشون رو بشناسه و سعی کنه به بهترین نحو اونها رو برطرف کنه. در قسمت بعد سازمان و عملیات هست. در واقع میگه که اون ساختار سازمانی شرکت و مجتمع به چه صورت هست، بعد محصولاتش رو معرفی میکنه و در واقع نوع اون شرکتش رو میگه، شرکت خصوصیه که 2 تا سهامدار داره، در ادای ثبت شهر قم به ثبت رسیده و در واقع سازمان اون مجتمع رو تعریف میکنه و نهایتاً اون ارکان یا ساختار سازمانیش رو به این صورت مینویسه که میگه در رأس این مجتمع یک مدیر عامل وجود داره و بعدش هم مدیر بازاریابی، داخلی، روابط عمومی، فناوری و اطلاعات و اداری و مالی قرار دارن و اینها در واقع همون بحثایی هست که توی شرکت سهامی توی کتابتون بود. اون ساختار سازمانی شرکت سهامی رو یادتون بیاد، با اینجا مقایسه کنید که ببینید چه تفاوتی داره. بحث بعدی تو ادامه صفحه 8 بحث طرح بازاریابیه، اینکه چطور اینها مشتریان رو به این مکان دعوت میکنن، چطور اطلاع رسانی میکنن، در واقع توی این طرح بازاریابی تعریف میشه. بحث بعدیش هم طرح مالیه، یعنی باید در واقع حالا علاوه بر اینکه اطلاعات اولیه‌شون رو تو قسمت طرح مالی می‌نویسن، تو صفحه 11 اگر توجه کنید اصل طرح مالی اونجا شروع میشه که اون محصولی که تولید میشه چی هست، سالیانه چقدر تولید میشه، مقدارش چقدره و قیمت فروش هر واحد چقدر هست. دیگه برای زمین، محوطه سازی، ساختمان سازی و برای ماشینالات و تجهیزات، تأسیسات عمومی و تجهیزات، وسایل حمل و نقل. اینها چقدر داره هزینه میشه؟ همه اینها داره اینجا مطرح میشه. مثلا مواد اولیه، آب و برق، برآورد هزینه عملیاتی، برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه های ثابتش که در واقع اون هزینه های سرمایه‌ایه و هزینه قبل از بهره برداریه، بعد برآورد سرمایه در گردش، نحوه سرمایه گذاری کل، برآورد هزینه استهلاک، هزینه جاری سالیانه. ببینید همه اینها تو قسمت محاسبه نقطه سر به سر، نقطه سر به سر اون جایی که درآمد و هزینه ها با هم برابر میشن. این بحث در واقع اون طرح توجیهی اصلش تو این قسمت برنامه مالیه. یعنی در واقع شما توی اینجا میایین تمام درآمدها و هزینه هاتون رو مینویسید. حالا یه سری هزینه های انجام دادید، یه سری هزینه ها رو هم برآورد میکنید. میگید که من مثلا احساس میکنم اگه بخوام این جلوی این مجتمع رو محوطه سازی بکنم، چمن بکارم، درخت بکارم، خاک مرغوب بیارم، جدول کاری بکنم، یه تابو سرسره بذارم، هر کاری بخواید بکنیم، اینها رو همه رو برآورد میکنن و اینجا لیستش میکنن. پس ببینید این قسمت مالی در واقع طرح توجیهی اصلش این بحث قسمت مالیه. اگر درآمدها و هزینه ها این قسمت با هم همخوانی داشته باشه، یا اینکه مثلا درآمدها بیشتر از هزینه ها باشه، میگیم که این طرح توجیه داره، توجیه اقتصادی داره و میصرفه که این پروژه راه اندازی بشه. اما اگر ما این قسمت رو نتونیم درست در واقع تکمیلش کنیم و نتونیم درآمدها و هزینه ها رو با هم تطبیق بدیم و پوشش بده درآمدها هزینه های ما رو، گفته میشه که این طرحش توجیه اقتصادی نداره، اون سازمان و ارگان شما رو تامین مالی نمیکنه، شهرداری اجازه نمیده شما این طرح رو راه اندازی بکنید و عملا این طرح شما به هیچ دردی نمیخوره. بقیهش خب در واقع اون مثلا قسمت جدول محاسبات هزینه و فایده رو شما میتونید خودتون یه نگاهی کلی بندازید که آشنا بشید باهاش. محاسبه سود و زیان، اینها تو صفحه 28 هست، میتونید یه نگاه کلی بندازید. اما همین مسئله برای من مهم هست که شما بدونید یک طرح توجیهی از چه قسمت‌های تشکیل شده، همون نکاتی بود که توی فهرست بود، و برای هر کدومش بتونید یک خط تعریف بنویسید که چه چیزهایی توش ذکر میشه. منتها برای اون بحث طرح مالی و اون در واقع اون قسمت مالی تعریف، شما باید بتونید بگید که مثلا اونجا میاد درآمدها رو مینویسه، بعد هزینه ها رو دونه دونه محاسبه میکنه، مثلا هزینه ساختمان سازی، هزینه ماشینالات، هزینه وسایل حمل و نقل، تأسیسات، مواد اولیه، هزینه آب و برق، تعمیرات، حقوق و دستمزد. بعد بگید که میاد این هزینه ها رو برآورد میکنه و نهایتا با درآمدها میسنجه تا ببینه که این طرح توجیه اقتصادی داره یا خیر. بیشتر از این اذیتتون نمیکنم. امیدوارم که این طرح به دردتون بخوره، روزی بتونید از این طرح استفاده بکنید و از این مطالعه این طرح حسابی لذت ببرید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.